بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مهم اجتهاد و تقلید. این بحث جزء بحث هاییست که هم در مرحله تحقیق و اجتهاد لازم است که اون مورد توجه قرار بگیرد و هم در مرحله تقلید و بیان احکام. مسئله هم در اصول مطرح می شود و هم در فقه، ولیکن به طور اغلب در اصول عنوان می شود این مسئله، اما سنخ مسئله نوعیت مسئله را محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید از سنخ مسئله کلامی است، یعنی نه فقهی و نه اصولی، از سنخ بحث کلامی است. و منظور از کلام که به شما اهل فضل هستید، علم کلام، موضوعش مسائل مربوط به مبدأ و معاد هست و شرح و فروعش عبارت است از مسائل اعتقادی. مسئله اجتهاد و تقلید هم جزء مسائل اعتقادی می شود که یک مکلفی که در دائره تکلیف قرار گرفته است احکام را به چه صورت به دست بیاورد، عن اجتهاد یا عن تقلید. طبیعتاً بدون تکلیف که نیست، بنابراین مسئله می شود از سنخ مسائل کلامی که ربط پیدا که ارتباط دارد با اعتقادات و اصل تشخیص وظیفه عبودیت. و اما این مسئله از لحاظ بحث و تاریخ به قول شما که اکثرتون جوان هستید سابقه یا پیشینه بحث از زمان سید و شیخ بحث شده است تا الان که این بحث رو ادامه میدیم. سید در ذریعه و شیخ در عده و همینطور فاضلان، یعنی محقق حلی و علامه حلی هم بحث کرده اند و تا رسیده است به مشهور اصول صاحب فصول و محقق قومی بحث کرده اند که محقق قومی بحث اجتهاد و تقلید را مبسوط ضمن 350 صفحه بحث کرده اند، خیلی مفصل و بحث های بسیار مفید. و بعد از آن که نوبت به شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد میرسد قدس الله انفسهم از زاکیات، بعد از آن این محققین اجتهاد تقلید را شیخ انصاری در یک رساله جداگانه بحث کرده است، رسالت اون فی الاجتهاد و تقلید، جزء رساله های مدونه شیخ نیست. رساله های مدونه شیخ در انتهای مکاسب چند تا رساله اونجا تدوین شده است که این رساله اجتهاد و تقلید اونجا نیامده، رساله مستقلی بحث کرده است. محقق خراسانی هم در اصول، در انتهای اصول بحث اجتهاد و تقلید رو بحث کرده است که شاید در دید ابتدایی، نه ابتدایی بلکه تحقیقی، شاید این بحث ایشان از انسجام بیشتری برخوردار هست آنچه که به نظر میرسد. محقق راهینی بحث اجتهاد و تقلید را در ضمن تعریف اصول در کتاب اجود و تقریرات و فوائد الاصول ضمن بحث از تعریف اصول به معنا و تعریف اجتهاد اشارتی دارن، کتاب مستقلی ندارن، اما بحث مستقلی ندارن. اما سیدنا الاستاد در همین کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 521 بحث اجتهاد و تقلید را منقح بحث کرده اند، ولی در ابتدا می فرمایند که ما قائل به اختصار هستیم. و اما در فقه جایی که خیلی برجسته دیده می شود، سید اصفهانی آیت الله العظما، سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب وسیله النجات اجتهاد و تقلید را در ابتدای کتاب بحث کرده اند. آنگاه امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در تحریر الوسیله، که تحریر الوسیله با وسیله النجات هماهنگ است، این بحث رو آورده است. و سید یعنی صاحب عروه در ابتداء عروت الوثقا بحث اجتهاد و تقلید را مطرح کرده اند که تحت عنوان بحوث فقهیه آمده است. اما این شرحی بود از هیکل و ثبت این بحث، ثبت اجتهاد و تقلید در سفره بحث فقها. و اما بررسی در این مسئله دو عنوان داریم، اجتهاد و تقلید. ابتداعا درباره اجتهاد رو بحث میکنیم، آنگاه تقلید را انشاءالله پی میگیریم، که هر دو بحث گفتم هم از منظر اجتهاد و هم از منظر تقلید اثرگذار و مهم است. اما اجتهاد، درباره اجتهاد طبق تنسیق متنمون کفایت الاصول، این بحث یعنی اجتهاد در چند فراز بحث می شود، یعنی بحث امروز ما. یک، تعریف اجتهاد. دو، انقسام و تقسیم اجتهاد. سه، احکام اجتهاد. فراز بعدی مبانی و مدارک اجتهاد. درباره تعریف اجتهاد بهترین منبع کلام علامه حلی هست در کتاب تهذیب الوصول که یک جلد هست صفحه 283. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اجتهاد لغتاً تحمل فعل شاق هست، یعنی تحمل المشقه. این معنای لغوی در لغتنامه های معتبر مثل کتاب العین، مثل کتاب قاموس و نهایه ابن اسیر و کتاب لغتنامه تاریخ اخیر که لغتنامه ابن منظور هست آمده است، یعنی لسان العرب. و اما معنای اصطلاحی اجتهاد که اجتهاد را اصطلاحا معنا کنیم، عنایت کنیم. ولی بله مطلب یادم نرفت از مشتری تازه تشریف میارن، ما در فکر جنس بازارمون هستیم. از شما تأثیری نداشته باشید وای مطلب یادش رفت، نه او بالا مدیریت میکند، حافظم شکر خدا الحمدلله کنم. معنای به خاطر شما اجله این جمله را تکرار کنم، معنای لغوی اجتهاد عبارت است از تحمل مشقت و این معنا با مختصر تعبیراتی در کتب لغوی معتبر، اون کتاب لغتنامه‌ای که از نظر اعتبار در رأس قرار دارد کتاب العین است و کتاب لغتنامه اخیر تاریخ معاصر که برای ما معتبر است لسان العرب است. من در بعض توصیه ها گفتم که در لغتنامه منبع المنجد رو ندید، المنجد لغتنامه است ولی از اون اعتبار حوزوی بین فقها اعتباری ندارد. خب تعصبی از این جهت نداریم که مؤلفش مسیحی هست، ولی خود لغتنامه معاصر هست. لغتنامه ها باید یک ریشه های داشته باشد، یک قدمت تاریخی، اول عین آخر لسان العرب. این معنای لغوی، این معنای لغوی شما از المصباح المنیر که سوال میکنید، فقها بیشتر به المصباح المنیر استناد میکنند ولی اون وسعتی را که لسان العرب دارد المصباح المنیر متاسفانه اون وسعت را ندارد. ما هم برای بله آقای حسینی انگشت گذاشت رو اون حساسیت خود من، اونی که من روش حساس هستم مجمع البحرین هست. چرا؟ چون مجمع البحرین اولا علامه طریحی از فقها، رجالیون، محدث، محقق، مورخ، میتونیم بگیم یک فقیه و یک محدث هم هست، در عین حال یک لغت شناس که مستند ما اگر مجمع البحرین باشد برای ما بسیار خوب میتواند اطمینان بخش باشد. و اما معنای اصطلاحی اجتهاد، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب تهذیب الوصول از همون صفحه که گفتم 283 و بحث رو به صفحات بعد ادامه میدهد، در همون صفحه میفرماید اما اصطلاحاً اجتهاد عبارت است از استفراغ الوضع لتحصیل الظن نسبت به حکم شرعی. این تعریفی است؟ من معرفت ز غیر به یک جا نمیخرم، از کوه تا به کوه منافق سپاه باش. جواب گرفتید. علامه رو که داریم نیاز به حاج ابن حاجبی نداریم. بله، تعریف علامه است. برابر این حاجبی لیسه بنا و علامه حلی علامه تنا و امام الفقه و الاصول خرط کنند. ما کسی رو فوش در غیر درس هم نمیگیم. حرم الله الجنة على كل فاحش بذيء، خداوند بهشت و حرام کرده است به کسی که بد زبان باشد. ولی میگم از ما نیست، این که دیگه فوش است.
آخوند هم اسم ابن حاجه رو میگه، هم علامه رو، دوتاش میگه، دوتاشون این برقا داره.
بله، من علامه رو گفتم برای شما، اما مرحوم آخر مصدر کتاب تهذیب الوصول نمیداد. این از بس چیز اضافه شد براتون. دقیق تهذیب الوصول صفحه 283. ممنون. بنابراین اجازه بدید بعد از علامه حلی، یعنی که باید میگفتیم قبل از آن، عیبی ندارد. محقق حلی در کتاب معارج الاصول که یک جلد است صفحه 253 میفرماید که اجتهاد در لغت عبارت است از استفراغ وضع برای تحصیل مجهود، استفراغ وضع مجهود برای تحصیل مراد، و اجتهاد عبارت است از استفراغ وضع جهد یا جهد نسبت به تحصیل، نسبت به استخراج حکم شرعی. عبارت عوض می شود، معنا همون معناست. تعریف رو از فاضلین گرفتیم. شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکر که رتبه شهید متأخر از فاضلین هست، برای اینکه شهید شاگرد فخر المحققین هست. فخر المحققین خب فرزند علامه هست. شهید در کتاب ذکر تعریفی دارد، میفرماید الفقه فی لغه الفهم و عرفن هو العلم بالاحکام الفرعیت عن الادله التفصیلیه. این همون تعریفی است که صاحب معالم در کتاب معالم الاصول از فقه و اجتهاد دارد. معالم الاصول صفحه 525. تعریف رو از قدمای اصحاب که گرفتیم حوصله کنید. تعریف فقه و اجتهاد یکیست یا فرق میکند، برای شما همین امروز شرح میدم انشاءالله. بر اساس مسلک شهید تعریف فقه و اجتهاد یکیست، بر اساس مسلک محقق قومی تعریف اجتهاد و تعریف فقه فرق میکنند. همین الان گفتم دیگه کاملش کنم. محقق قومی در همون منبع این که گفتم قوانین الاصول جلد 4 از صفحه 233 به بعد، بعد از تعریف و اینها میفهم اول تعریف میکند اجتهاد را لغتن و اصطلاحاً در تعریف میفرماید که اجتهاد در لغت همان انجام فعل شاق یا تحمل مشقت است و اما در اصطلاح برای اجتهاد دو تعریف آمده است. تعریف اول از علامه حلی، تعریف دوم از مرحوم بهائی، شیخ بهائی. تعریف اول همون بود که گفتم استفراغ الوزن لتحصیل الزن فی بالنسبه الى استنباط الاحکام شرعیه، و اما تعریف دوم شیخ بهایی در کتاب زبدت الاصول صفحه 115 می فرماید الاجتهاد ملکتون یقتدر بها فی استنباط الاحکام شرعیت الفرعیه. تعریف اول گفته شده که اجتهاد تحصیل ایضاً هست برای به دست آوردن حکم شرعی. تعریف دوم میگوید اجتهاد ملکه است. ملکه یعنی یک توانایی، یک قدرت علمی، قدرت بر استنباط دارد. در جمع‌بندی میگم که فرق بین نظری و عملی است. در از جهت نظری ملکه است، از جهت عملی تحصیل حجت در جهت استنباط احکام که الان گفتم. برای شما یادآور بشوم محقق قومی بعد از این میفرماید با نگاه به تعاریف قدما علامه و شهید که تعریف فقه با تعریف اجتهاد فرق دارد. در همین کتاب قوانین الاصول جلد 4 چاپ جدید صفحه 235 می فرماید که اجتهاد و یعنی استنباط احکام و تعریف و فقه یعنی علم به ادله. بنابراین رتبه فرق میکند. فقه یعنی علم بر ادله، دا آگاهی و تبحر و اشراف بر ادله، خود علم. و اما استنباط یعنی عملیات استخراج احکام بعد از داشتن علم. در مرحله بعدی اگر کسی به استنباط مبادرت کند می شود استنباط و اجتهاد. اگر کسی به استنباط مبادرت نکند فقه فقیه هست ولی ممکن استنباط نکرده باشد. که فرق بین مجتهد و مرجع هم تقریبا از همین صدق به حساب میاد. تعریف محقق قومی را هم گرفتیم. اما صاحب فصول که بعد از که صاحب فصول زمانش بعد از محقق قومی و قبل از شیخ انصاری است، همزمان با شیخ انصاری بوده است ولی از نظر سنی در حد بالایی، که شیخ انصاری یه وقتی کتباً یه اشکالی کرد بر صاحب فصول، صاحب فصول کربلا بود، جواب داد که اون بحث را اون موقعی که من بحث میکردم تحقیق کرده بودم، الان چیزی به خاطر ندارم. الحق و الانصاف که انسان باید از خودش دفاع نکند، از نفسش و واقعیت رو بیان کند. بسیار خوب، تا به اینجا که رسیدیم صاحب فصول چه میگن؟ در همون کتاب فصول چاپ جدید جلد 7 صفحه 336 میفرماید که اجتهاد همون تعریفی که محقق قومی داشت، تا آخر دیگه تکرار نکنم، لغتاً فعل پرمشقت، اصطلاحاً استفراغ وزن. بعد از این میرسیم به بیان شیخ و محقق خراسانی. شیخ انصاری در اون کتاب رسالتون فی الاجتهاد و تقلید و در انتهای تقریرات شیخ مطارح بحثی از اجتهاد به میان آورده است که درباره تجزی و انقسام اثرگذار است، ولی در تعریف که انما تعریف را یک امر مفروغان آن تلقی میکند، که اجتهاد لغتا آن است و اصطلاحا هم این. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کفایت الاصول جلد آخر صفحات آخر کتاب می‌فرماید اجتهاد لغتا تحمل المشقه، و در اصطلاح این دو اصطلاح ذکر می‌فرمایند، تعریف علامه حلی و تعریف شیخ بهائی، هر دو تعریف را ذکر می‌کنم که یادآور شدم و تکرار نکنم. اما شرح جمیل و زیبایی که دارد از این قرار است، می‌فرماید که این تعاریف که مورد نقد و اشکال قرار گرفته است که ملکه چه باشد و چه عوارضی دارد، و تعریف اولی استفراغ وسع برای تحصیل حجت نسبت به استنباط ترد و عکسی نداشته باشد، می‌فرماید تمامی این اشکالات از اساس منتفی است. چرا؟ بر اساس همون مسلکی که محقق خراسانی دارد. مسلک ایشان چه بود؟ می‌فرماید این تعاریف جزء تعاریف حقیقی نیست که جنس و فصل حقیقی داشته باشد. اگر تعریف حقیقی بود، متضمن جنس و فصل بود، آنگاه شما از عکس و طرد صحبت به میان می آوردید. اما اگر تعریف شرح الاسم باشد، نسبت به تعریف شرح الاسم جایی برای اشکال وجود ندارد. چرا؟ چون تعریف شرح الاسم ماهیت معرف را اعلام نمی کند، یک شناسایی اجمالی از موضوع برای طرف اعلام می کند. این رو که فهمیدیم، اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفتم که استادنا العلامه شیخ صدرا باکوئی قدس الله نفسه الزکیه که فوق تخصص و فوق تخصص در فلسفه دارد و استاد علامه طباطبایی هست و الی آخر، می فرمود در درسشون که این تعریف و این بیان محقق خراسانی طبق معایر فلسفه و معقول نیست. در معقول تعریف سه تاست: تعریف حقیقی، تعریف لفظی و تعریف شرح الاسم. محقق خراسانی شرح الاسم را با تعریف لفظی یکی کرده است. تعریف لفظی آن است که تعریف به تعریف به فصل ناقل، فصل تنها یا به جنس تنها باشد، و تعریف شرح الاسم تقریبا ترجمه توضیحی است که کلمه از لحاظ لغت شرحی بدن. بنابراین تعریفی که اینجا گفته می شود، اگر بگیم تعریف لفظی است اشکال دارد، تعریف شرح الاسم اگر گفته شود مانعی ندارد. مطلب را کتاب اینجا گرفتیم، تعریف که معلوم شد، محقق خراسانی که مطلب اصلی را در این رابطه اعلام فرمودن، آنگاه در ادامه نکته دیگری را هم اشاره می فرماید که مهم و قابل توجه است، و آن این است که این تعریف را که گفتند درست است، ولی به شرط این که یک کلمه را عوض کنیم، و اون کلمه عبارت است از کلمه ظن. در تعریف آمده است استفراغ وضع لتحصیل ظن، این کلمه ظن را عوض کنیم به کلمه حجت، بگیم استفراغ وصل لتحصیل الحجت لاستنباط الاحکام شرعیه. این مطلب رو که محقق خراسانی میگن باید حق محققین هم ادا بشود، محقق قومی هم همین مطلب رو آورده است که باید بگیم لتحصیل الحجت. چرا؟ برای اینکه اگر من دور از ظن، ظن عام باشد که بعضی از ابناء عام قائلن مثل قیاس و استحسان و غیر و اما که اعتباری ندارد، اما اگر اولا مطلق و ظن انسدادی باشد اون هم اعتباری ندارد. تحقیق این است که مشی و مسلک انفتاحی است، باب علم مفتوح است نه مسدود که مطلق ظن اعتبار داشته باشد. و بعد هم می‌فرماید که اینه که میگم میفرماید، یعنی زبان حال و قال تا کذبی به عمل نیاید. بعد میفرماید که در صورتی که میگم ظن، اون ظن نیست که معتبر است در برابر قطع. یعنی شیخ انصاری در ابتدا کتاب رسائل که مکلف ان ما یحصل له القطع او الظن او الشک، که انما معنای عملیات اجتهاد اعلام کرده اند. این ظنی که میگیم در برابر اون قطع وجدانی است، یا نسبت به مسئله قطع داریم یا اینی که قطع نداریم ولی اماره داریم، اماره معتبره. داره که حجت است از لحاظ تحقیقی یا کلامی، هرچند اماره مفید قطع وجدانی نیست ولی که حجیتش قطعی است. باید بگیم مجتهد یعنی کسی که استفراغ وسع داشته باشد به کار بگیرد در جهت تحصیل حجت برای استنباط احکام شرعی. اینه که میگیم تحصیل حجت، مطلب درست است، قطع و ظن و خطع و قطع وجدانی و امارات معتبره رو شامل میشود. یک نکته توضیحی برای شما گفته بودم که مصطلحات ما بعد از تطور اصول فرق کرده است. اینی که میگیم ظن، ظن معتبر یا حصول ظن، این اصطلاحات قبل از تطور اصول هست، یعنی قبل از زمان شیخ انصاری. و اما بعد از زمان شیخ انصاری دیگه بحث از ظن مطلق و ظن خاص به میان نمیاد، بحث از حجیت و امارات به میان میاد. اون کلمه ظن معتبر مبدل شده است به اماره. اونجا میگفتیم ظن خاص، الان میگیم اماره. اصطلاحات بعد از تطور عوض شد. این را که گرفتیم
پس استاد حجت رو بیاریم تمام تعارض را شامل میشه دیگه، حتی اون سنده هم دنبال حجت میگرده دیگه، از نظر خودش برای قیاس باشه یا میزای قومی زمین مختلف هم بس حجت میدونه دیگه. پس اگر این حجت رو بیاره نقه اون تعارض عامه میزای قومی هم شامل میشه، چون اونا به نوعی دنبال حجت هم
حفظت شیئر و غاب آنک اشیاء آن یا شیئر یسیر. یک گشتی کرده اید، پیش مطالعه رفته اید ولی که خیلی
بده نه این آخر میگه من نمیگم.
حالا گوش بدید، میدانم شما از بده، شاید بدانم که شما از کجا میگید. پسر خوب من، آخوندم اون اشکالاتی که میکنند نسبت به قیاس هست و اون رو بعد رد میکنیم. اجازه بدید الان اجازتا جواب آقای دهقان رو بگم که خودشان استادم هستن و مطلب هم زود میگیرن. مسئله حجت، موضوع حجت یک امر ادعایی نیست، یک امر قراردادی نیست. حجت یک واقعیتی است. حجت یعنی که میگن اتمام حجت، یعنی اون اطمینان و اون وثوق و اون دلیلیت دلیل واقعا علی التحقیق بین المحقق و بین ربه تمام باشد. این حجت، نه هر کسی که ادعا کند، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. این مطلب رو که برای شما گفتم عنایت کنیم. درباره این مسئله تا اینجا تمام. سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه در کتابی که من به گفتم مصباح الاصول جلد 3 صفحه 521 همین مطلب و فرمایش محقق خراسانی را تقریبا به تمامی و کمالی تأیید و می فرماید که در عنوان کلمه ظن، کلمه ظن به کلمه حجت عوض بشود. اگر کلمه ظن به کلمه حجت عوض بشود مشکلی در این رابطه نداریم. تعاریف رو گرفتیم، تعریف لغوی و تعریف اجتهادی. یک تعریف جدیدی سیدنا الاستاد دارد و بعد از آن اقسام هم بیان بکنیم انشاءالله. جلسه فردا سلامتی آقای معظم و سلامت خط کنید.